بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجودی بود که ذکر شده بود برای این که ما کان معونتن فلا یتعلق به الخمس الى العبد، حتی اگر از معونه هم خارج شد گفته شده بود که متعلق خمس نباید شد. وجه اول این بود که گفته شد موضوع استثناء خمس معونت و تلت رب هست و این خانه ای که الان ما از او بی نیاز شدیم درست است که الان معونه نیست، ولیکن معونه مقیده به کونه ها معونه تسلط رب هست. جواب دادیم که ظاهر علیه الخمس بعد معونته این است که معونه فعلیه باشد تا بشود مستثنای از دلیل خمس، و این خانه بعد از این که ما از آن بی نیاز شدیم معونه بالفعل نیست. وقتی عنوان معونه بر آن منطبق نشد عموم الخمس فی ما افاد الناس اقتضا می کند خمس آن را بپردازیم. ببینید ما عرض کردیم که دو قید داریم، اگر این دو قید جمع شد خمس تعلق نمیگیرد به فائده. یکی این که مورد نیاز زندگی باشد، اگر ما بودیم این قید اول می گفتیم 5 سال دیگر هم اگر ما معونه می کنیم این رب را صادق است از الان که این رب معونه زندگی، یعنی مورد نیاز در زندگی ما هست، ولذا برخی از اعلام مثل جناب آقای شبیری که قائل بودند که معونه سنه موضوعیت ندارد، مستثنا مطلق معونه است، می گفتند که اگر کسی الان ربح زیادی دارد، 1 سال رفت در یک کشوری کار کرد 50 میلیون به دست آورد، اما 10 سال به این 50 میلیون نیاز دارد و در این 10 سال کار دیگری هم ندارد، باید بنشیند و این 50 میلیون را خرج کند. ایشان فرمودند که علیه الخمس بعد معونتهی میگوید شما خمس برتان واجب نیست، چون معونه و آنچه که نیاز زندگی شما هست 50 میلیون هست، شما هم بیش از آن که رف نکردید. پس قید اول اگر بود به تنهایی صادق بود حتی بر آنچه که 10 سال دیگر مورد نیاز زندگی ما هست. قرص میگه که این رد مورد نیاز شما هست در زندگی. قید دوم که به حکم تبادر و اجماع اضافه شد، مشکل ایجاد کرد در رابطه با این معونه های سنوات لاحقه، و اون قید دوم این بود که قبل از گذشت سال بر این رب داخل معونه بشود و صرف در معونه بشود. این قید دوم معونه سنوات لاحقه را خارج کرد و گفت اینها مستثنای از خمس نیستند. البته ما در این بحث فی الجمله نظر جناب آقای شبهی رو تأیید کردیم در مورد افراد غیر متعارف، اما راجع به افراد متعارف که درآمدهای تدریجی دارن گفتیم متعارف این است که معونه را سالیانه حساب می کنن. پس این قید دوم برای افراد متعارف هست. نتیجه این شد اون ربحی که مورد نیاز زندگی باشد و قبل از گذشت سال داخل در معونه بشود خمس ندارد، اما اگر چیزی دیگر معونه نبود. این خانه تا کنون معونه بود اما دیگر معونه و مورد نیاز زندگی نیست. خب قید اول که میگفت معونه مستثنای از خمس است دیگر منطبق بر این نخواهد بود، و لذا گفته می شود که عموم الخمس و فی ما افاد الناس آن را شامل می شود و باید خمس این چیزی را که و این خانه ای را که بی نیاز از او شدیم فورا پرداخت کنیم.
یه محاسبه قرار گرفتی؟ یعنی که مثلا
مالیات های متعارف می رسن اون وجه می رسن. وجه دوم برای قول به عدم تعلق خمس به اون معونه‌ای که مستغنی شده ایم از آن این است که گفته می شود ظاهر دلیل استثناء معونه این است که ما کان معونتن فهوه خارجون ان موضوع الخمس مطلقا. اگر چیزی معونه بود در یک زمانی این تا آخر الالعبد موضوع خمس نخواهد بود. شبیه برخی از عناوین که حدوثش موضوع هست، مثلا از سارق و سارقت و فقط او ایدیه هما، حدوث سارق بودن کافیست برای وجوب قطعیت، ولو الان توبه کرده و دیگه به او عرف سارق نمیگه. متفاهم عرفی اینه که من حدث منه سرقتون فیجب قطع یده، ولو یک شب دزدی کرد الان دیگر به او دزد نمیگویم. بنده خدا چه بسا توبه هم کرده ولیکن فتوا میدهند عده ای از بزرگان که باید دست او قطع بشود حتی اگر توبه کرده باشد، البته مشهور توبه را مسقط حد می دانند، ولی طبق نظر مشهور هم می شود مثال زد به کسی که توبه نکرده. 20 سال پیش دزدی کرد، توبه نکرده، ولی عملا دیگر دزدی نمی کند. عرف به او نمیگه سارق. سبق منه انه سرق مالا، ولیکن همین موضوع است برای وجوب قطعی است. کلام در این است که گفته میشه در ما نحن فی دلیل استثناء معونه ظاهر در این است که اون که معونه شود در زمان حدوث اون که در سال رب، اون که در سال رب معونه بشود مطلقا خارج هست از موضوع خمس، ولو فرض الاستغناء عن فیما بعد. جواب از این وجه هم این است که حمل عنوان بر حدود خلاف ظاهر است. ظاهر عناوین این است که فعلیت داشته باشد. اگر گفتن من کان عالما عادلا وجب اکرامه، ظاهر در این است که بالفعل عالم عادل باشد تا وجوب اکرام داشته باشد، نه اینکه کسی در یک زمان عالم عادل بود کافی وجوب اکرام داشته باشد الالعبد. این طور نیست، این خلاف ظاهره. من کان عالما عادلا فیجب اکرامه متفاهم عرفی این است که وجوب اکرام دائر مدار بقاء عالم عادل بودن است و حدوث آن کافی نیست. اینجا هم همینطوره. ظاهر دلیل که میگه علیه الخمس بعد معونتهی، یعنی بعد از استثناء اون چه که معونه هست بالفعل خمس باید پرداخت بشود، و فرض این است که این دار که من از آن مستغنی شدم معونه بالفعل نیست و عنوان معونه بر آن منطبق نیست. این که بگوییم ما کان معونتن فی زمانن فلا یتعلق به الخمس الی یوم القیامه، این خلاف ظاهر دلیله. شما در جاهای دیگر اینطور مش نمی کنید، می گویید عناوین ظهور در فعلیت دارد. از این وجه دوم هم تمام نیست. وجه سوم این است که گفته می شود دلیل خمس فائده قصور مقتضی دارد و شامل اون معونه‌ای که از آن مستغنی شدیم نمیشه، فقط متفاهم عرفی از دلیل خمس فائده این است که ناظر هست به فواید سنه. هر سال دلیل خمس می آید و فواید و ارباح سنه را متعلق خمس قرار می دهد. می گوید اون چه معونه هست کنار بگذارید، ما ادای آن از ارباح سنه موضوع خمس هست. اما ارباح سنوات سابقه دلیل خمس ناظر به آن اصلا نیست. این وجه سوم اگر تمام بشه نتیجهش میشه تفصیل بین جایی که در اثناء سنه ما از معونه بی نیاز بشویم یا بعد از گذشت سنه از معونه بی نیاز بشویم. اگر ما فقط سه ماه از اول سال نیاز پیدا کردیم به این مثلا بیل و کلنگ و امثال آن، بعد دیگر بنایی تمام شد و ما نیاز نداریم به اینها، آخر سال خمسی این اشیا دیگر معونه ما نیستن، طبق این وجه سوم باید خمس اینها را بدهیم، چون دلیل خمس ارباح سنه را میگوید و اینها هم ارباح سنه هستند و بالفعل هم که معونه نیستند. اما اگر خانه ای که دو سال معونه ما بود امسال از او مستغنی شدیم، دلیل خمس ارباح سنه شامل آن نمی شود. چرا؟ برای اینکه این خانه از ارباح سنه نیست، از ارباح دو سال قبل هست. استاد ما مرحوم آقای تبریزی اونگونه که شفاهی مطرح می فرمودن دلیلشان همین وجه ثالث بود، ولیکن در فتوا تفصیل نمی دادن بین استغناء فی اثناء السنه و استغناء بعد مضی السنه، در حالی که کسی که دلیلش وجه ثالث هست باید تفصیل بدهد، مثل آقای سیستانی که تفصیل میگه اگر در اثناء سنه مستغنی بشوید احتیاط واجب این است که خمس آن را پرداخت کنید. یعنی اون روزی که سال شما رسید مستغنی هستید از این یا مستغنی نیستید؟ فرق نمی کنه، اون سال، اون لحظه‌ای که سال خمسی شما فرا می رسد اگر مستغنی باشید از این چیزی که در طول سال معونه شما بود ولی الان دیگر از آن مستغنی هستید، خب ربح سنت ولیس معونتا فیتعلق به الخمس. اما اگر سر سال خمسی باز معونه شما بود بعدن از معونه خارج شد دیگر دلیل خمس شامل آن نمی شود، چون ربح سنه سابقه است و او موضوع دلیل خمس نیست. چرا این وجه سوم رو برخی قائل شدند؟ مرحوم آقای حکیم هم این را مطرح کرده و پذیرفته. چرا؟ ممکنه دلیلشان این صحیحه علی ابن مهدیار باشه که میگه میفرماید اما الغنائم و الفوائد صحیحه واجبتون علیهم فی کل عام. فرمود خمس در فوائد هر سال ثابت هست، یعنی امسال خمس ثابت هست در فوائد و ارباح امسال، سال دیگر خمس ثابت است در ارباب و فواید سال دیگر. میشه موضوع خمس ارباب سنه، ولیکن این وجه ناتمامه. اولا صحیحه علی ابن مهزیار که میگوید صحیح واجبتون علیهم فی کل عام، این نمیخواهد بگوید موضوع خمس ارباح السنه، بلکه میخواهد این را بگوید که در صدر صحیحه علی ابن مهزیار امام فرمود الذی اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه اون چه من در امسال خمس را واجب کردم در طلا و نقره‌ای که سال بر آن گذشته است من خمس را واجب کردم. میشه خمس واجب در همون سال 220. در مقابل اون خمس واجب در سال 220 امام میفرماید فعمل غنائم و الفوائد صحیح واجبتون علیهم فی کل عام، یعنی در سال 220 خمس ذهب و فضه ای که حال علیهم الحر رو واجب کرد حضرت، خمس ربح تجارت رو واجب نکرد. ولم اوجب علیهم فی ربح قدحه فی تجارت. فاما الغنائم والفوائد، اما غنائم و فوائد که همیشه خمسش واجبند چه امسال چه سالهای دیگر. پس قید فی کل عام در مقابل فی سنتی حاضر، یعنی خمس غنائم و فوائد اختصاص به یک سال یا دو سال ندارد. نمیخواد بگه موضوع خمس ارباح السنه، این را که برای اینکه فرمود خمس ذهب و فضه ای که حال علیهم الحر را من در این امسال واجب کردم، خمس ربح تجارت را واجب نکردم، اما خمس غنائم و فوائد که ما معنا کردیم یعنی فوائد غیر مترقبه، خمس فوائد غیر مترقبه که همیشه واجب است اختصاص به سال معینی ندارد. ثانیا در فرض صحیحه علی ابن مهزیار قصور داشته باشه، فقط راجع به ارباح سنه خمس را واجب بکنه، دلیل که منحصر به این نیست. موثقه سماعه مگر نمی فرمود الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، او که موضوعش ربح السنه نیست. معونه به صورت سنواتی محاسبه میشه، اما موضوع خمس ربح السنه این از کجا؟
یه وحدت جعل باشه بوده تا این روال یکی مدلولش این یکی
مفهوم که نداره. شما میگید قصور مقتضی دارد بیش از وجوب خمس ربح السنه را افاده نمی کند، مفهوم ندارد. آخه در صورتی مطلق بر مقید هم میشه که مقید مفهوم داشته باشه و وحدت جعل رو ما معنا کردیم، یعنی وحدت حکم مثل اعتق رقبتم ان ظاهرت فاعتق رقبتم مؤمنه. یک وجوب بیشتر نیست عند الظهار، این مراد از وحدت حکمه. اما در باب خمس حکم انحلالی است، هر فائده ای موضوع است برای خمس. در ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه ما یک وجوب بیشتر نداریم. خب این وجوب رفته رو عتق رقبه مطلقه یا رفته رو عتق رقبه مؤمنه؟ نمیشه که بگیم این وجوب دو تا موضوع دارد. یک وجوب که نمیتواند دو موضوع داشته باشد، مجبوریم بگیم موضوعش مقید است. مثل اکرم العالم و اکرم الفقیه، شما قائلید که چون وحدت جعل هست بابا اکرم العالم هم انحلاله دیگه. اکرم العالم با اکرم الفقیه شما میگی اینا با هم باید هم بشه مطلق بر مقید، یعنی شما مفهوم لقب هم قائلی؟
اگه
فقیه
باشه و عالم باشه یه
وجود
بیشتر نگه، ما اینو میدونیم. اگه اینجوری تصور
بکنیم حق وحدت جل داره. اکرم الفقیه و اکرم العالم شما ملتزمید که عالم رو باید هم کنیم بر فقیه، یعنی مفهوم لقب رو قبول داری؟
اگه قبول داشته فقیه و عالم باشه یه وجود بیشتر نداره، یه اکرام بیشتر نداره، همین میکنیم.
ما نمی‌خوام همین طور.
اگه بدین فایده از این جنگ مصداق این روایت اون روایتی یه وجود بیشتر نداره، همین طور. بشه بنا.
اگه که مقایسه این فایده مصداق این روایت موثره باشه یا عمل قانون من قواعد و یا واجبات علیه کل عام حکم انحلالی. بدون در اکرم العالم حکم انحلالی است. و لذا وجهی ندارد اکرم العالم رو مقید کنیم به اکرم الفقیه، حکم انحلالی. بر فرض شارع در مقام ثبوت یک جعل بیشتر نداشته باشد، خب شاید جعلش رفته رو اکرم العالم و در اکرم الفقیه یک مصداق از مصادیق جعل رو بیان کردن. مگه جرمه یک مصداق از مصادیق جعل رو بیان کردن؟ مگه جرمه؟ اکرم العالم به اطلاقش عمل می شود چون حکمش انحلالی است. در فرض در مقام جعل و انشاء یک جعل و انشاء بیشتر نداشته باشیم، میگیم خب اکرم الفقیه به عنوان مصداقی از مصادیق اون جعل و انشاء کلی بیان شده است. در اینجا هم همینطوره، ما میگیم موضوع خمس مطلق فائده است، فوق صحیحه علی ابن مهدیات در رابطه با فائده سنه بیان کرده وجوب خمس را، مفهوم که نداره. و فرض اینه حکم خمس انحلالی است، یعنی هر فائده ای موضوع است برای خمس و لذا وجهی ندارد ما دلیل الخمس و فیما افاد الناس را مقید کنیم به فائده و سنه. آخه چه ربطی به هم داره؟
خمسی که معمولا نشده باشه دیگه، وقتی شما معمولا موقعیت حساب کنید به لحاظ اینکه بخواید
شما آخر هر سال، شما آخر هر سال معونه همون سال رو استثناء کنید، ولیکن خمس همه ارباح را ولو ارباح دو سال قبل را پرداخت کنید. اگر قبلا خمس دادید که ما از شما مجددا خمس نمیگیریم.
معونه بود برای چی دوباره مورد محاسبه قرار بگیره؟
چرا نگیره؟
بخاطر اینکه سر سال میخوام معونه رو حساب کنم برای پرداخت.
شما مثل اینکه مصادره به مطلوب میکنید. شما بالاخره آخر امسال میدونیم این خانه ربح ولو ربح دو سال قبلا ولی سمعونتا، چرا خمس ندهیم؟ معونه سنه را کنار میگذاریم، خمس ارباح را میدهیم. چه اربا مربوط به امسال باشد چه اربا مربوط به دو سال قبل باشد، چه فرقی می کند؟ پس این وجه سوم هم ناتمام هست. وجه چهارم اینه که گفته میشه اصلا قرص بر بقای ملک فائده صادق نمی بیند. فائده لحاظ میشه در هنگام حدوث ملک، سود کردن، غنیمت بردن، این آن تملکه. اصلا اگر ما دو سال پیش این خانه را به دست آوردیم، ما همون دو سال پیش سود کردیم، تمام شد. اینجور نیست که آنن فآنن اون خانه مصداق سود و فائده باشد. همون آنی که خانه را مالک شدیم، همون آن حصل لنا فائدتون و ربحون، تمام شد. از عناوینی نیست عنوان فائده و ربح که استمرار داشته باشد. در همون آن اول که این خانه در ملک ما وارد شد، در همون آن ما سود کردیم. دیگر اینطور نیست که هی آنن فآنن بگویند شما سودتان، سود کردنتان ادامه دارد، غنیمت بردنتان ادامه دارد. وقتی اینطور شد، اصلا طبق این وجه رابع گفته میشه که دلیل خوب فقط اون آن حدوث فائده را شامل شد، ناظر به مرحله بقا نیست. چون اصلا عنوان فائده و رب از عناوینی نیست که باقی بماند، فقط ناظر به مرحله حدوثه. مرحله حدوث وقتی مورد نظر شد در روایات خود، کأنه امام علیه السلام فرموده است یحدث الخم به حدوث ربح و الفائده، اینجوری کأنه فرموده. چون بقاءً ربح و فائده صدق نمی کنه. رب و فائده مربوط به آن حدوثه. کأنه به جای الخمس و فیما افاد الناس، این را بگذارید که یحدث الخمس به حدوث فائده. بقاء خمس مدلول مطابقی خطاب خمس نیست، مدلول التزامی برای خطاب خمس است، نه مدلول مطابقی. مدلول مطابقی خطاب خمس کأنه این گونه است که اسمه تعالی یحدث الخمس به حدوث فائده. دلیل استثناء معونه آمد هنگام حدوث فائده استثناء کرد این خانه را، گفت این خانه در سال حدوث فائده معونه بود، پس این خانه از عموم یحدث الخمس به حدوث الفائده خارج شد. دو سال گذشت، بعد از دو سال دیگر ما از این خانه بی نیاز شدیم، دیگر معونه بر این خانه صادق نیست. اما هر چه به دنبال خطاب عام می‌رویم، خطاب عام به ما روی خوش نشان نمی‌دهد. چرا؟ برای اینکه میگه آقا من مدلولم حدوث الخمس به حدوث الفائده بود، شما همون روز آمدید مرا شکست دادید، راجع به این خانه گفتید لا یحدث الخمس به حدوث الفائده، من دیگر حرفی برای گفتن در رابطه با این خانه شما ندارم. میگیم جناب عام ثبوت خمس در این آن دوم، یعنی ثبوت خمس در امسال مدلول شما نیست؟ میگه نه مدلول من نیست، مدلول التزامی بود. مدلول التزامی بود یا ثابت بود به اجماع و ارتکاز؟ اونی که مدلول من خطاب بود تنها این بود که یحدث الخمس به حدوث الفائده و شما مدلول من را در مورد این دار نابود کردید، گفتید لا یحدث الخمس به حدوث هذه الفائده لکونها معونه. حالا بعد از دو سال دیدید این خانه از معونه بودن خارج شد، اما من عام کاری به دو سال بعد از حدوث رب ندارم، سراغ من نیایید. البته حالا اجازه بدید ولو بفروشم، البته برخی از بله آها مدلول التزامی دلیل خمس، البته این است که تا خمس ندهید خمس ساقط نمی شود، ولی خمس ساقط نمی شود بعد از ثبوته. مدلول التزامی خطاب عام یا اجماع میگه اذا ثبت الخمس فلا یسقط الا بعدائه، ما در مرحله ثبوت خمس گیریم، ما برای ثبوت خمس به دلیل آن نمیتونیم تمسک کنیم، چون دلیل آن فقط حدوث را میگفت. ما میخواییم بعد از دو سال دیگر که از زمان رب میگذرد برویم سراغ دلیل خمس. دلیل خمس میگوید من به درد دو سال بعد از حدوث رب نمیخورم، من میگم یحدث الخمس به حدوث رب، شما هم که مرا ناکار کردید. مدلول التزامی من هم میگه اذا ثبت الخمس فلا یسقط الا بعدائه، موضوع مدلول التزامی من هم با احراز نمیشود. فرض این است که شما هنوز احراز نکردید که هل یسقط الخمس فی هذا المال ام لا، به مدلول التزامی من هم نمیتوانید تمسک کنید. البته برخی از عناوین ولو لغتا ظاهر در حدوث، اما عرف الغا میکنه، عرف الغا میکنه عنوان حدوث، مثل لا تغتسل بالماء المغصوب. حالا یک کسی زیر، یک کسی تو خزینه، صاحب حمام آمد گفت حاج آقا من راضی نیستم تو این خزینه بمونی. چه خبره؟ نیم ساعت این مرغابی میری بالا میای پایین، بس دیگه. این حاج آقا اگر بیاد بگه آقا لا تغتسل بالماء المغصوب، ظهور دارد در نهی از حدوثه، غسل به ماء مغصوب هنگام حدوث هم که ما مغصوب نبود، صاحب امام راضی بود، ناظر به بقا نیست، نه این خلاف ظهور عرفیه. الان غسل حادث نمیشه، الان بقا غسله، نه حدوث قدس. ولذا اگر کسی زیر آب بود یادش آمد که غسل جنابت برش واجبه، همون داخل آب خودشو تکون بده، به نیت غسل جنابت فایده نداره. چرا؟ برای اینکه ظاهر اغتسل للجنابه احداث غسل جنابته. باید بیاد از آب بیرون دو مرتبه وارد آب بشه به نیت غسل جنابت تا بشه احداث غسل. اجازه بدید
شما بعدا این
شما گوش نمیدید نمیشه دیگه. لا تغتسل بالماء المغصوب گفت، ولیکن عرف در لا تغتسل بالماء المغصوب حدوث رو الغا میکنه، میگه حدوث دخالت نداره، بقایش هم حرامه، چون نکته عرفیه اینه که غصب حرامه، حدوث و بقایش فرق نمیکنه. اما همه جا اینطور نیست، جاهایی که عرف الغا نکنه حیثیت حدوث را، ما باید بر ظاهر خطاب در حیثیت حدوث تفاوت کنیم. ولذا همین مثال را باز تکرار میکنم، ظاهر اغتسل من الجنابه حدوث غسل است به نیت غسل جنابه. اگر زیر آب بود انسان و بعدن خواست نیت غسل جنابت بکند، این فایده ای نداره، باید از آب بیاد بیرون دو مرتبه بره تو آب به نیت غسل تا بشه احداث. حتی مرحوم آقای خویی می فرمود، آقای تبریزی هم می فرمود، احتیاط واجب اینه که سر و گردن تو زیر دوش شستی، برای شستن طرف راست به چپ بیای بیرون از دوش، بعد دو مرتبه بری زیر دوش به نیت غسل جانب ایمن و ایسر تا بشه احداث غسل. و الا اگر بمونی زیر دوش، تا حالا سر و گردن رو می شستی به نیت غسل جنابه، خب کنارش طرف راست به چپت هم شسته می شد دیگه. اگر از زیر دوش بیرون نیایی ادامه بدی زیر دوش غسل، این احداث غسل نمیشه، میشه ابقاء غسل، و اونی که واجبه احداث غسله. روایت میگه که اغسل رأسک و جسد و رقبتک ثم اغسل جانب الایمن و الایسر، ثم مغسل یعنی بعد از تمام شدن غسل رأس و رقبه احداث بکن غسل جانب ایمن و ایسر را. شما تا از زیر دوش بیرون نیایی در نگردی سر نمی کنه احداث غسل جانب ایمن و ایسر بعد از غسل رأس و رقبه بوده. ظاهره اغسل رأسک و جسدک، ببخشید، اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جانب الایمن و الایسر، اینه که احداث بشه غسل جانب ایمن و ایسر بعد از غسل رأس رقبه. یا مثال دیگری بذارم که ظاهرا قبول میکنید، در حال سجده شکر بودی شما، شکرن شکرا همدن همدا، یهو یک آیه سجده ای رو خوندن، شما همونجا ادامش به نیت سجده واجبه تلاوت بگی، خب یک دقیقه هم اضافه میمونیم در حالت سجده به نیت سجده تلاوت، فایده نداره. باید بلند شی دو مرتبه احداث کنی سجود تلاوت، چون ظاهره اذا قرأ علیک آیت العظیمت فسجد، یعنی احداث سجود بکن. حالا ظاهر عنوان در حدوثه و ما باید این عنوان که ظاهره در حدوثه حفظ کنیم، مگر قرینه ای بیاد عرفیه الغا کنه نکته حدوث را. و طبق این وجه چهارم گفته میشه که در باب خمس ظاهر دلیل حدوث خمسست به حدوث قاعده و وجهی نداره که ما از این ظهور رفعیت کنیم. اتفاقا نکته عقلائیه در مالیات هم اینه که حدوث مالیات به حدوث درآمد هست. اونجا در مالیات ها حیث حدوث لحاظ میشه، وقتی این وجه تمام بشه نتیجهش این میشه که دیگه دلیل خمس بعد از این که این خانه از معونه بودن خارج شد نمیتونه متکفل ثبوت خمس در این خانه بشه، چون دلیل خمس فقط حدوث اندل حدوث رو میگفت، اونم که زدید ناکارش کردید گفتید لا خمس فی المعونه. حالا چجور شده بازم محتاج به اون دلیل خمس شدید؟ دلیل خمس میگه من کمکی به شما نمیتونم بکنم، من فقط میگفتم حدوث الخمس عند حدوث فائده. ببینیم آیا این وجه رابه درست هست یا درست نیست.
کارو باید سبب من بودم بشه
دلیل خمس از اول میگه یحدث الخمس به حدوث الفائده، اصلا متکفل بقا نیست. شما این یحدث الخمس حدوث الفائده رو گفتید الا فی معونت السنه، بعد که از معونه خارج شد به چه دلیلی میخواد توجه کنید اثبات کنید خمس متعلق این خانه شده؟ حدوث رب که دو سال پیش بود، الان به چه دلیل خمس حادث میشه؟ حدوث اندر حدوث نشد که